بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. مرحوم علامه امینی در الغدیر جلد دوم و جلد سوم، در جلد دوم صفحه 423 این حدیث را نقل کرده، اول از حاکم، از مستدرک حاکم نیشابوری، بعد از خطیب بغدادی و اخرجه الخطیب فی تاریخه عن انس، جلد 12 صفحه 91 رقم حدیث 6507 در کتاب تاریخ خطیب بغدادی. و بزاز عن ابن ماله بزار بزاز روی اسم شخصیه، ولی به نظرم بزاز باشه، مطمئنی؟ بزار مطمئنی دیگه این بزاره؟ خیلی خب، پس من شاید اشتباه من نمیشه. ول بزار فی مسنده رقم حدیث را نوشته، البته 26-13 26-14 26-15 و ابن جریر و طبرانی که بزار، خب کتابش مسنن، بله اسمش چیه اون صغیره؟ نداره. حالا فعلا فرمای شما را میپذیریم، بعد اگر خلافش ثابت شد میبینیم. بله، صاحب مسنده. پس مرحوم آقای امینی، علامه امینی، از مستدرک حاکم که از ابی ذر نقل کرده، خطیب بغدادی که از انس ابن مالک نقل کرده، بزار که از ابن عباس و ابن زبیر نقل کرده، ابن جریر و طبرانی از ابی ذر و ابی سعید خدری نقل کردن، ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا جلد چهارم صفحه 306 رقم حدیث 282، ابن عبدالبر و محب الدین طبری که محب الدین در ذخایر العقبا و کثیرون آخرون، تعبیرش اینه و کثیرون آخرون، تعداد دیگری از علما همین رو نقل کردن، و اشار الیه الامام شافعی به قوله المأثور عنه فی رشفت السادی. از امام شافعی ایشون ابیاتی دارد که اشاره به همین حدیث سفینه داره، ولما رأیت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم فی ابخر الغی والجهلی رکبت على اسم الله فی سفن النجا و هم اهل بیت المصطفی خاتم الرسلی و امسکت حبل الله و هو ولاؤهم کما قد امرنا بالتمسک بالحبل. این سه بیت از ابیات شافعی است، اینا که نقل کردم از الغدیر جلد دوم صفحه 422 درسته؟ 423. و در جلد سوم صفحه 120 و 121 البته پاورقی که این مال اون حالا ظاهرا محقق باشه، و رواه المتقی فی الکنز العمال اونجا جلد 12 صفحه 94 و 98 دو تا حدیث هم اونجا آورده و دیگران. اینم کلامی بود از مرحوم علامه امینی راجع به این حدیث. بنابراین به لحاظ سند یک تعبیری هم در نفحات الازهار که خلاصه عبقات الانواره، از العجیلی، درست تعبیر میکنیم دیگه، العجیلی هست، بله العجیلی، احمد ابن القادر ابن بکری العجیلی الحفظی شافعی، متوفای سنه 1233، وصفه القنوجی به شیخ العلامه المشهور، عالم الحجاز علی الحقیقه للمجاز، ولو ترجمتون فی حلیت البشر و الاعلام، همون زرکلی که نفحات جلد چهار، چون حدیث سفینه در جلد چهارم نفحات الازهاره. دقت کنین حالا العجیلی، همین شخصیتی که حالا توصیف کردیم چه فردی هست، حدیث سفینه را در موارد متعددی از کتابش ذخیره المعال، کدوم نفحات را میفرمایید؟ صفحه 110 111 ذکر کرده است و آن را ارسال مسلم گرفته. حالا مثلا در خطبه کتابش، همون کتاب ذخیره المعال که نوشته، اینجور گفته: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل اهل البيت كسفينه نوح من ركبها نجا من تخلف عنها اهلكه الغرق. اینو در خطبه کتاب آوردن، این دیگه معلومه که قبول کرده، این را بیان کرد. در یک جای دیگری گفته است: و هم سفینه النجات و حبل الاعتصام و قرناء کتاب الله الى ورود الحوض، یعنی اشاره کرده به حدیث ثقلی، وقد حث صلی الله علیه و آله علی تمسک بهم و رکوب سفینتهم و الاخذ بهداهم و تقدیمهم و تعلم منهم. ببینید دیگه بساره فقط صرف محبت نیست، و تعلم منهم و حاشاه، یعنی پیامبر، ان یأمر بالتمسک بحبل مقطوع، ریسمانی که پاره میشه، او رکوب سفینه مخروقه، کشتی سوار بشه که سوراخ آب میاد داخلش، آدم غرق میشه، حاشاهو که این چیزای نه دستور، او به اخذ هوا مبتدع، بگیم کسانی که اینا روی هوای دست خودشون بدعت و حرفای ناجور میارن، او تقدیم والن او تعلم من مخالف لسنته، این دیگه انصافا یه شیعه 100% دیگه، یعنی با این تعابیر جندار و دقیقه. اینو یه جا دقت فرمودید. باز در یه جای دیگری گفته از همین آقای عجیلی ها در اون کتاب ذخیره المعال، این ذخیره المعال هم اگر پیدا کنیم کتاب خوبی باید باشه، آقایانی که در این جهات تتبع میکنید بگردید کتاب رو، ببینید کجاست، در این المکتبه شامل است، جای دیگری کجا است، بالاخره کتاب رو پیدا کنیم. این کتاب ها گاهی تو بازار پیدا نمیشه، چاره ای نیست، یه نسخه بگیریم لااقل کتابخونه بگذاریم که داشته باشیم. ذخیره المعال در یه جای دیگری گفته است: منها حدیث و اهل بیتی که سفینه نوح الخ، فاذا کانت السفینه منجیه لمن رکبها من الغرق لازم ان تكون هي ناجیه من باب اولا، یعنی نجات بخش باشه. و اذا حکمنا والعیاذ بالله بالهلاک لازم ان یکون الصادق الامین قد قش امته، اگه بگیم نه شما دنبال اونا هم بری هلاک میشی، العیاذ بالله، بعد چی بگیم؟ بعد بگیم الصادق الامین غش امته، کلا سر امتش گذاشته، حیث امرهم به رکوب سفینه مخروقه هالکه، حاشا لله من ذلک فقد قال من قشنا لیس منا، پیغمبر خودش فرموده من قشنا لیس منا، و دین و النصیحه فقد نصح و انصح و اوزح. این کلام باز همین آقای عجیلیه. باز یه جای دیگری گفته است: و وجه تشبیه به سفینه ان من حبهم و عظمهم شکرن لنعمت مشرفهم و اخذن به هدا علمائهم نجا من ظلمات المخالفات. اینا تو کلام ابن حجر اینم این تعبیر بود. باز دوباره یه جای دیگری گفته همون آقای عجیلی: و محصل حدیث السفینه و این نتارکن فیکم، دوتا الحس على تعلق بحبلهم وحبهم وعلمهم والاخذ بهدى علمائهم ومحاسن اخلاقهم وشيمهم. عبارت یکی دیگه بود الى آخر دیگه. اینا نفحات الازهار از آقای رضایی سوال فرمودید جلد چهارم از صفحه 108 تا 110 اینا هست. حالا بعد رجوع بفرمایید. عبدالعزیز دهلوی هم اینم بدانید، خود آقای عبدالعزیز دهلوی که کتاب تحفه اثنا عشریه را در رد در واقع شیعه نوشته، ایشان چنین مطلبی داره، میگوید حدیثو مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینت نو من رکبها نجا من تخلف عنها غرق لا یدلو الا علی الفلاح و الهدایت الحاصلین من حبهم و ناشعین من اتباعهم و ان تخلف عن حبهم موجب الهلاك. یعنی در سند مناقشه نکرده، گفته آقا دلالت این، حالا اون امامتی که شما میگید نیست، نه اینکه سندش مشکل داره، چون در مقام نقد بوده دیگه، نقد سندی نکرده، چون ناقد نقد سندی نکرده، سند رو قبول کرده. اینا هم یک تکمله هایی بود راجع به این حدیث، هم به لحاظ سند هم به لحاظ دلالت. حالا اگر ما باشیم و خودمون شیعه به ما، نحن شیعه که از اهل بیت علیهم السلام روایات اهل بیت، این بحثا رو نداریم، مسئله خیلی واضحه. اما چون مطلبی است که برای بر حال روشنگری، برای تبیین حقیقت، احیانا بحثی با اخوان نامن اهل سنت اگر داشته باشیم که ادعو الی سبیل ربک باشه بالحکمه و الموعظه الحسنه، بالاخره اینا قابل استفاده است. در این حال همین مقدار که جمعی از علمای بزرگ اونها هم سندن قبول کردن هم به لحاظ دلالت، البته اجماع نیست، اتفاق نیست، ولی جمع من عظمای علمایهم که مثل حالا مثلا خاتم نیشابوری، بله البته بحث اجتهادیه، ممکنه یه دم قبول نکردن، درسته، ولی کن در یک گفتگوی بین الاثنینی در این حد قابل عرضه هست، اینها قابل استناده. این مقدار دیگه ما نفحات الازهار، خب تحفه اثنا عشریه همین نفحات الازهار، چون رد اونه دیگه، کتاب ابقات الانوار رد است بر کتاب تحفه اثنا عشریه. تحفه اثنا عشریه رو هم بنده البته مختصرش دارم، مختصر تحفه الاثنا، چون چیز بوده، فارسی بوده، بعد تعریب شده، من خلاصش دارم. این مطلب رو آقای میلانی در کتاب نفحات، عبارت دهلوی نیست که ایشون میخواد نقد بکنه، اول عبارتشون نقد میکنن، یه مراجعه بکنید دیگه. ببینید دوستان، همجوری هی به من نگاه نکنید، به نوشته های من نگاه نکنید، بعد بید خودتون رجوع کنید. اینجوری ملا نمیشه آدم، بالاخره باید بره این را ببینه اصلا کتاب این نفحات چجور شروع میشه، سبکش چجوریه، میر حامد حسین چیکار کرده. اینقدر اینا رو برید خودتون از نزدیک لمس کنید، کتابخانه یه 10 دقیقه یه رو وقت بگذارید همین بگردید. اول کلمات دهلوی را نقل میکنه که چه گفته، قال فلان عبدالعزیز اینجور، بعد شروع میکنه به بررسی کردن سندی، بررسی کردن دلالی، سبک کتاب اینجوری. خب این تا اینجای بحث ما، حالا میریم سراغ کتاب همین تشهید. اشکالهای نفحات جلد 4 بودیم، بعد جلد 4 صفحه 108 ببر همین خلاصه ابقات دیگه. خب حالا باز از دوستان استیضان میکنیم، ای کاش که این کتاب هم در اختیارتون میبود. خب ببینید چاره ای نیست، الان یه بندی خدای اهل سنتی آمده به نام ابو مریم ابن محمد الاعظمی، کتابی نوشته است به نام اللجج و دامغات لنقد کتاب المراجعات، نقد کرده این کتاب را. خب ببینیم نقداش چی ها هست، چی گفته. بعد حالا جناب آقای میلانی حفظه الله زحمت کشیده آمده به این نقدها یا بخشی از اینها مهمترهاش جواب داده، یه مقدار اینا رو باید مرور کنیم ببینیم چی هست که تقویت بشه، اطلاعاتون بیشتر بشه، ولی در همون حد متعارف میمانیم. خب چاره ای نیست، درست زمانمون محدود کمه، اما لااقل یکی دو تا بحث را اینا را حالا اساسی، اینا مهمه، حدیث ثقلین خیلی مهمه، سفینه خیلی مهمه. حالا اگر دوستان میشد که، خب گفتیم که اینا یه اقدامی، ببینید دیگه این راه، یه راهکاری باید پیدا کرد، یا از این دوستانی که این نرم افزار رو دارن شما مثلا بگیرید چه مقداریش رو، حالا یا همش نشد لااقل این مقداری که فعلا داریم بحث میکنیم، زیراکس مثلا بشه، پرینت گرفته بشه، زیراکس بشه، یا اگرم نه وضع مالی تو اینها بالاخره کشش داره خوبه، خوب میخواید دورش رو داشته باشید، کل چهار جلدش رو هماهنگ کنیم، با آقای سلیمانی اینا صحبت کنیم، با ناشرشون باز گفتگو کنم، بالاخره با یه تخفیفی حالا 20% 30% 40% هر چی شد اونم یه راهشه دیگه، بس دیگه به انتخاب خود دوستان داره، اینا با خودتون اقدام کن. خب صفحه 137 این کتاب است، 137 این کتاب. من یه نگاهی بکنم بعد بگم اونایش که اهمه وقت بعد. خب قیله، حالا این آقایی که همین اگر این بنده خدا باشه اشکال کرده، قائلش اینه: رواه الحاکم فی المستدرک ان ابی ذر، همون حدیث نقل میکنه، بعد میگه و فی سنده مفضل ابن صالح، اونی که حاکم نیشابوری نقل کرده در سندش چنین شخصی است، مفضل ابن صالح، و هو منکر الحدیث، یعنی اینجا حاکم اشتباه کرده، درسته که ایشون تصحیح کرده ولی او اشتباه کرده، این شخص منکر الحدیث، کما قال البخاری و غیره، و ضعفه المناوی فی فتح القدیر، البته فتح القدیر را این آقا اشتباه کرده چون فیض القدیره، آقای میلانی پاورقی تذکر داده کذا و صحیح فیض القدیر، اشتباه سهو القلم، و قال ابن عدی انکر ما رأیت له، رأیت له یعنی این مفضل ابن صالح، حدیث الحسن ابن علی و سائره ارجو ان یکون مستقیما، بدترین حدیثش این حدیثی است که از شنیده اون حدیث چی است نقل نکرده، بقیهش امید است که خوب باشه. و قال الذهبی فی المیزان و حدیث و سفینت نوح انکر و انکر، این که گفتم حالا اون آقای ذهبی اونجا نقل کرده، خب چه فایده داره نقل کرده، همینجا دنبال این میگشتم وقتی پیدا نکردم، المیزان و اعتدال جلد، خدا حفظ کرد آقای میلانی اونجا نقل کرد که بله ذهبی هم نقل کرده، این نقلی که این کرده که انکر و انکر دیگه به درد نمیخواد. پس این یک، یعنی یک اشکال چه شد؟ مفضل ابن صالح شد. و من رواته ایزن سوید ابن سعید، قال البخاری هو منکر الحدیث و یحیی بن معین کذبه و سبه، و قال ابو داود و سمعت یحیی یقول هو حلال الدم، که این آدمیه سوید ابن سعید، و قال الحاکم و قال و یقال ان یحیی لما ذکر له هذا الحدیث قال لو کان لی فرسان و رمحون غزوت سویدن، حاکم گفت است بله، وقتی که به یحیای معین این گفته شد اینجور چیزی گفت، میزان الاعتدال. اینم یکی از راویان این حدیث. و اما حنش، اگر آقا درست تلفظ بکنیم، آقای رضایی ببینید درست تلفظ کردیم، فقط وثقه ابو داوود و قال ابو حاتم صالحون لا اراهم یحتجون بهی، و قال النسائی لیس بالقوی، و قال البخاری یتکلمون فی حدیثه، و قال ابن حبان لا یحتج بهی ینفرد عن علیین به اشیاء و لا یشبه حدیثه حدیث ثقات. توجه فرمودین این سه نفر را حالا ایشون آورد، مفضل ابن صالح، سوید ابن سعید، یکم این حنش، و روی الحدیث من طریق اخرى فیها ضعیفانه، این یک سندش بود، سند دیگرش هم یا بر روا حاکم مثلا این را از یه طریق دیگه، یکی حسن ابن علی جعفر الجفریه، اون اسمش اونجا اومد، علی ابن زید ابن جدعانه یا جدعانه، حالا اینم باز دوباره چیزی باشه. اما الحسن ابن ابی جعفر فقط قال فیه الفلاس صدوق منکر الحدیث، و قال ابن المدینی ضعیف ضعیف، و ضعفه احمد و النسائی، و قال البخاری منکر الحدیث، و قال مسلم ابن ابراهیم و تلمیزه کان من خیار الناس رحمه الله. مسلم ابن ابراهیم که شاگردشه را مدح کرده و قال یحیی ابن معین لیس بشی. ثم ذکر له الذهبی احادیث منکره فیها هذا الحدیث، همین حدیث سفینه. ثم قال قال ابن عدی هو عندي ممن لا يتعمد الكذب، یعنی این آقای حسن ابن ابی جعفر، ابی جعفر این تعمد بر کذب نداره. و قال ابن حبان کان الجعفری من المتعبدین المجابین الدعوه، یعنی آدم زاهد و پاکی بوده. ولکنه من غفل عن صناعت الحدیث فلا يحتج به، اما در حدیث خلاصه قوی نبوده و احتجاج نمیشد. اینا ماله میزان اعتدال ها راجع به این اشخاص نبود، این ماله حسن ابن ابی جعفر. و اما علی ابن زید ابن جدعان قال الذهبی اختلفوا فی، مورد اختلافه، فقط ذکر من وثقه ثم قال، یه عده توثیقش کردن اینا ذکر کرده، ثم قال و شعبته حدثنا و قال شعبه حدثنا علی ابن زید و کان رفاعا ای کان یخطئ فیرفع الحدیث الموقوف. یکی از اشتباهاتش این بود که احادیث موقوف را آقای قهاری حالا برای ما معنا میکنن به عنوان احادیث مرفوع جا میزد، اشتباه میکرد یا حالا تعمدی موقوفات را مرفوعات میکرد. ما معنا الموقوف حضرت آقای قهاری و ما معنا المرفوع، چون اینا از شما انتظار میده دیگه، اینا را خوندید این بحث کنید. الموقوف المرفوع عند اهل سنه. جناب آقای رضایی یعنی متوقف بشه در خود صحابی، مرفوع محسن. پس این الحدیث الموقوف الحدیث المرفوع، اونجایی که حدیث را که نقل میکنه این قال الصحابی فعل الصحابی، قال مثلا ابوذر صحاب فعل ابوذر کذا، میشه موقوف. اما اگر جوری باشه که یا صریحا یا بالاخره سیاق بیانگر این باشه که این از پیغمبر در نقل میکنه، میگه مرفوع. حالا میگه اشکال این آقا این بوده که رفاع بوده، یعنی یخطئ فیرفع الحدیث الموقوف. و قال مرتا حدثنا علی قبل ان یختلط و کان ابن عیینه یضعفه و قال حماد ابن زید. خب این شخص هم ملاحظه میکنید فی اختلافه، یعنی یه عده توثیقش کردن یه عده هم قدحش کردن. و قال احمد العجلی کان یتشیع، حالا اینم یه نقطه که یعنی یکی از ضعفاش این بوده که تشیع داشته و لیس بالقوی. بخاری هم گفته است لا یحتج به، قدح دیگه، یعنی حدیثش اعتبار نیست. حالا این آقای صاحب این کتاب که داد نقد میکنه قائل میگه که فهل یا ترا یصلح مثل هذا الحديث الهالک ان یأخذ بالاعناق. آخر صاحب مراجعات تعبیرش این بود، فرمود که و مما یأخذ بالاعناق به اعناق و مما یأخذ بالاعناق الى اهل البيت. این میگه حالا یک این حدیثی با این وضعیت، یه سندش اون سه نفر توشه مشکل دارن، یه سند دیگه یه نقد دیگرش این دو نفر توشه اینا مشکل دارن، این چطوری میتواند اعناق را گردنگیر افراد بشه؟ فهل یا ترا یصلحها مثل هذا الحديث الهالک ان یأخذ به اعناق. این کلام این ناقد مستشکل. خب حالا ببینیم جناب آقای میلانی در دفاع و رد این اشکالات چه فرمودن دیگه. اقول اولا انه یکفی لاستدلال شیعه به هذا الحدیث کونه مخرجا فی کتب اهل السنه من السنن و المسانید و المجامع الحدیثیه الشهیره افطرق متکثره عن عده من صحابه النبی صلی الله علیه وسلم فهو كما قال الشيخ الكافي المالكي. قبلا خون نیواتش را گفتیم خیلی قشنگ گفته، صفحه 133 تشیید بود، قبلا عبارتش را خوندیم. یادتون هست چی بود عبارتش مضمونش؟ که گفت فریقا این قبول کردن نقل کردن مورد اتفاق اینجا گفت و هو حدیث نقله الفریقان صححه القبیلان ولا یمکن لطاعن ان یطعن علیه و امثال و فلان. این حالا آقای میلانی میفهمند بالاخره اینجوریه، یک چنین حدیثی است در بین علمای شما، کسانی پیدا شدن که به این قرصی و محکمی ایرا پذیرفتن. ما وقتی میخوایم با شما احتجاج بکنیم، ما برای مذهب خودمون که نمیخوایم که در مقابل شما داریم میگه جناب عالی قبول نداری، بالاخره معلوم میشود در بین علمای اهل سنت کسانی هم با این محکمی اینا قبول کردن، قابل احتجاج، قابل استناد. نه ببین حضرت آیه رضایی تعبیر این از شیخ الکافی را نگاه کن، میگه حدیث مشهور متفق علی نقله و نقله الفریقان و صححه القبیلان. نمیخواد نظر خودشو بگه، میگه وضعیت این حدیث نزد علمای فریقان چنین وضعیتی داره. حالا یکی دو تا سه تا هم نقد پیدا میکنه، این جای خودشه، درسته نقده، بس این نیست که این شخصیت خودش میگه این حدیث رو من صحیح میدانم تا بگیم اینا برابر آقای ذهبی بیاندازیم در اون حد نیست. میگه اینجور قبول کردن مثلا امثال حاکم و اینها. اگه خلافش ثابت بشه اعتبار نداره دیگه، خلافش اگه ثابت بشه. و یکی نیست، آخه تعداد زیادی بودن، این علمای برجسته‌ای بودن، و یقوی بعضها بعضا، جلال‌الدین سیوطی، حاکم نیشابوری، ده زیادی بودن، اینا یکی دوتا نیست، یعنی تعداد زیاده در اون حد نیست. حالا این یک نکته. به هر حال وقتی در بین علمای اهل سنت، اونم نه از افراد درجه دو و سه، شخصیت‌های برجسته حدیث را پذیرفتن، سندن، دلالتن آمدن گفتن، منی که یک عالم شیعه هستم میگم آقا جان اندکم اخواننا من اهل سنه، علما و اکابر شما شخصیت هایی در این حد بودن. آقا جناب عالی قبول نداری، خیلی خوب، بحث اجتهادیه، اما شما نمیتونید بگید هیچ سنی نگفته است، شما دارید به ما نسبت میدهید، اینا اصلا نیست، حرفای شماست، جعلیات شماست، اینا نیست، شخصیت های شاخص شما این حرف رو گفتن، این در این حد قابل احتجاج. و ثانیاً چون آخه اینا میگن این آقای شرف‌الدین یه چیزایی که اصلا واقعیت نداره آمده مثلا بیان کرده، نستجیر بالله، اینجور نیست. و ثانیاً انه یکی للاحتجاج تصحیح الحاکم و عده من مشاهیر الائمه و قول آخرین حدیث مروی. خب اینم مطلب خوبی است دیگه، ما جمع اینو قبول کرد. و ثالثاً ظاهر و کلام الرجل این حصار و طرق هذا الحديث بما ذكره و خدش فیه، یعنی ظاهر کلامش اینه که بله این یه طریقش که اون مشکل رو داره، یه طریق دیگرش هم این مشکل رو داره، پس دیگه هیچی نمیمانه. ظاهر کلامش این است که اینجوریه، میفهمن که در حالی که اینطور نیست. والحال و انت حروقه کثیره جدا کم اطرف به ذالک غیر واحد من هم. پس این هم یک نکته ای که حالشون تدلیسی کرده، گویه همین دوتا سند را داره، این دوتا سند هم این رجالش مثلا ضعیفه، ظاهرش این. همین که میگن یو قوی بعضها بعضا، اصلا رادر به همین قضیه است، یعنی تک تکش رو بخوای سندها را بررسی کنی مشکل داره، اما چون مجموعه کثیری هست همه تقویت میکنن، روی هم رفته اطمینان میاره که این حدیث صدور شد، پیدا کرده. این از راجع به همین میشه. و رابعا انه قد ورد به طرق لیس فیها احد من الروات الذین حاول تضعیفهم. ببینید پس یه طرقی هم ما داریم که این آدمایی که ایشون نقل کرد که اینا ضعیف هستن، اینا تو اونا نیستن. رواه البزار فرمودید، بله اینجا هم درسته، بزار فی مسنده عن عبدالله ابن زبیر و رواه الخطیب البغدادی که از کلام علامه بله جانم. خب نه یعنی میفرمایی که این بنده خدایی که آمده نقد کرده متمحص کرده نقد خودش را بر همین چیزایی که در المراجعات بوماده، نه این که خواسته از ریشه این حدیث را بالاخره بزنه، چون اگر چنانچه در این مقام نباشه که این حدیث را کلن از حیز صحت خارج نکنه، حالا فرض کن دوتا را نقد کرد، چه فایده ای داره؟ اینکه مشکل او را حل نمیکنه، غرض او را برآورده نمیکنه. و ظاهر کلام اینه که منتقد و ناقد میخواهد عدم اعتبار این حدیث را به لحاظ سند بیان بکنه، منتها آمده فقط این دو مورد را آورده، میگه خب این نقلای دیگر هم داره. نه ولی کن این شخص دیگه نیامده اونها را نقد بکنه. ما رو ادامه بحث ببینیم. بله این فرمایش شما این نکته نکته خوبیه که یعنی حالا اون نقل ها اینا نیستن، آیا غیر از اینها بقیه اونها معتبرن؟ بر نیاز به یه بررسی داره. صرف این که این افرادی که ضعیفن در اونها نیستن ملازمه نداره که پس بقیه اونها قطعا چیان قوی و ممدوح و موثقن. درسته این نیاز به بررسی داره، مگر اینکه از همین قرینه استفاده کنیم که این آقا دیگه نیومده اون نقل ها رو هم بگه آقا خب این حدیث اینم داره اینم رده اینم رده اینم رده، پس نتیجه بگیره که سند نداره. چون این کارو نکرده، در مقام نقدم بوده بگیم این یک نوع اشعاری به این داره که بقیه مشکل نداره، والله بله فرمایش شما درسته، اونا نیاز به بررسی داره. و خامسا انه یشهد به صحت حدیث سفینه روایات اخرى کالذی اخرجه ابن ابی شیبه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال انما مثلنا في هذه الامه كسفينه نوح كباب حته في بني اسرائيل الكتاب المصنف لابن ابي شيبه جلد 12 شماره حدیث را هم آورده و انها در الدرالمنصور هم آورده. منتها خب حالا خود این حدیث را آیا با صحیح السند است یا به عنوان مؤید داره حالا آیه میلانی اینا رو نقل میکنه. و الذي رواه المتقي الهندي عنه یعنی عن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال والله ان مثلنا في هذه الامه كمثل سفينه نوح في قوم نوح. اینم یک نکته، مگر اینکه بگیم حالا اینا برای بررسی نیاز داره ها، اگر دوستان زحمت رو میکشید ارزش هم داره تقسیم کاری بکنیم، به صلاح میدانید نمره هم میدیم، امتیاز میدیم. مثلا روایت بزار را آقای رضایی بره ببینه مسند، ببینه که این سندش چیه. خطیب بغدادی را آقای علیداد ملاحظه کنید. عبدولاوی به اسم الاسلام عمر توفیل را آقای علمش خدمتون که قهاری برن ببینن. ابی عبدالله القضاعی الاندلسی به ابن الابار فی معجمه المعجم لابن الابار، اینا هم آقای علمش هست که پورعلی مالی ببینید بخمی کنید، این را ببینید 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 سندش چی چیه، رجال سندش چطوری هستن، به المیزان و تهذیب و اینا نگاه کنید که این رجال سند معتبرن یا نه. چون نیست که اینجا مطرح نکرده، اگه اونم ضعیف باشه اون وقت فقط تقویت میکنه همراه، نه اینکه صحیح باشه. اینا رو ملاحظه کنید. یک نمونه است که یک مورد خیلی مشکل نیست. یکی هم این حدیث ابن ابی شیبه، آقای عرب عامری میفهمن میبینن، المتقی الهندی آقای سفری این را ملاحظه فهمن. این اینا دیگه واگذار میکنیم به اخواننا در کلاس و هم شاید که نقد وهابیت، برای اینکه به ساق کارشون میخورن این زمینه وقت زیاد گذاشتن. دیدید حاج آقا هم دیروز چه میفهمن از آیت الله سبحانی، حواستون باشه دیگه خلاصه سال امسال دیگه تمام میشه، سال سومتونه دیگه، ولی انشالله خودتون آماده کنید که یه روزی حاج آقا شما طلب خواهد کرد و ولی انشالله آماده باشه. خب باشه، ما چه کار داریم، هرچی میخواد باشه سندشو ببینید شما، هرچی میخواد باشه اون سند مهم. خب و سادسن لقد اخرج الحاکم هاذ الحدیث به طریقین، درست؟ احدهما اخبرنی میمون ابن اسحاق الهاشمی حدثنا احمد ابن عبدالجبار حدثنا یونس ابن بکیر حدثنا المفزن صالح، همین که حالا ایشون نقل کرد، عن حنش الکنانی قال سمعت فلان. خب این حالا دیگه بقیش نخوانیم، چون همون نقل جناب حاکم نیشابوری است که هاذا حدیث صحیح. این یکیش. ثانی هم همیشه که اینه که در سندش اینا اثر اینا بگذاریم. والحافظ الذهبی و هو من اتباع ابن تیمیه و امام اتباعه. آقای میلانی هم اینجا خلاصه دیگه اوقاتش تلخ بوده، میگه این حافظ ذهبی هم که از پیروان ابن تیمیه و پیشوایان پیروان ابن تیمیه است، خودش پیرو ابن تیمیه است، خودش منتها دوباره امام است برای اتباع ابن تیمیه. ای به این لم یخدش لم یخدش فی السندین الا من جهت المفضل ابن صالح، که در تلخیص المستدرک آمده، قلت مفضل ابن مفضل خرج له ترمذی فقط فضعفوه. این کلام حالا آقای ذهبی است در نقد اون مفضل ابن صالح. و فی آخر الحدیث ثانی صحیح قلت مفضل واهن. پس آقای ذهبی این بندی خدا را گفته ضعفوه، یکم گفته واهن، ردش کرده. لکن صاحبنا یعنی کی؟ یعنی این مستشکله اضاف التکلم فی حنش الکنانی. ذهبی دیگه راجبه او حرفی نزده، راجبه مفضل بن صالح حرف زده، ولی ایشون التابعی المشهور و کانه او اشد و تعصبا من الذهبی. این یه درجهش تعصب شدت داره، چون ذهبی بندی خدا را دیگه نقد نکرده، ایشون اونها هم نقد کرده. این حالا سادسن جناب آقای میلانی شد که خواسته بگه وضعیت این مؤلفش اینجوریه. و سابعا ان المفضل ابن صالح الذي ضعفه الذهبي من رجال ترمذی كما اعترف و هو على شرط مسلم كما نص عليه الحاكم و اعترف الذهبي. خب بالاخره را اجتهاد ذهبیه، هم ترمذی قبولش داره ازش حدیث نقل کرده و هم مسلم شرط مسلم رو داره. والذی اوجب التکلم فی منهم، چه مشکلی مگه داره این بنده خدا؟ میگه مشکلش اون است که ترمذی نقل کرده است، لیس عند اهل الحدیث بذاک الحافظ. ترمذی درباره این بنده خدا اینجوری گفته، گفته نزد اهل حدیث اونجور حافظی نیست. آقای میلانی میگوید خب فهم غیر قادحین فی ثقته، نیومدن بگوین لیس به موثق، این که گفته است که لیس و لا فی حفظه، این حتی بالاخره حافظه، مشکل نداره. بله در اون درجه مثلا نمرش 20 نیست، 18 نیست، عالی نیست، و بالاخره رد که نگه این قدهی نیست، الا انه لیس به ذاک الحافظ. پس این اشکالی که به این بندی خدا را گرفتن که آقای ترمذی نقل کرده، و ظاهر و کلماتهم ان الظن بر رجل روایت و فضائل اهل البیت. یه قدم که دقت بکنیم پیدا میشه که این مشکل کجاست. قال ابن عدی بعد عدی، درسته؟ مطمئنن بگیره دیگه، ما به قول شما استناد میکنیم. قال ابن عدی بعد ان اورد له احادیثه، دقت کنین، انکر ما رأیت له حدیث الحسن ابن علی، همین مطلب رو گفته، و سائر هو و فابن عدی یوثق الرجل و انما ینکر بعض احادیثه و قد جعل انکرها حدیث الحسن. قال ابن حجر، حالا اون چیه اون حدیثه که مبهم گفتن حدیث الحسن حدیث الحسن، اون چیه که نپسندیدن و ردش کردن انکر است؟ قال ابن حجر، یعنی عسقلانی، ابن حجر عسقلانی، یعنی اتانی جابر جابر یعنی جابر ابن عبدالله انصاری، فقال اکشف لی عن بطنک الحدیث. حالا بقیهش باز نقل نکرده، لابد مثلا میخواست تبرکی به جویت به امام مجتبی علیه السلام، یه جور خلاصه اظهار محبتی بکنه. اینه، این نیست حدیث اینجوریه. میگن بابا این دیگه چیه، این حدیث ها چیه، اینا هرچی که از اینجور حدیث باشه دیگه اوقاتشون تلخ میشه، یعنی فضائل و مناقب اینجوری. بعد اینو گفته انکر است. اذن فالرجل لا مجال للقدح فيه ولا في روایاته و ما ذكره الذهبي ليس الا تعصبا و هو مشهور به تعصب كما عرفت. این هم حالا یک نکته که این بندی خدا طبق اون بیان ترمذی ليس بذاك الحافظ و الا موثق بودنش حفظش اینا که مشکلی که نداره که. و ثامنا در وقت داد میگذره قوله و روی الحدیث یا روی الحدیث من طریق اخرافی ضعیفان حسن ابن ابی جعفر الجفری و فلان ان الحسن ابن ابی جعفر الجفری یروی هذا الحدیث عن علی ابن زید کما عند المحدث الفقیه ابن المقادلی شافعی حیث رواه به اسناده عن الحسن ابن ابی جعفر فلان لکن قال الحافظ الهیثمی مجمع الزوائد صاحب مجمع الزوائد عن ابی ذر حدیث را نقل میکنه، دقت بکنید، و هما متروکان، میگه و فی اسناد البزار الحسن ابن ابی جعفر الجفری و فی اسناد طبرانی عبدالله ابن داهر و اینا متروکان. دقت میفرمایید، پس این نقل دیگرش را این آقای حافظ هیثمی اینجوری گفته فیظهر ان الطریق التي في الحسن یعنی حسن ابن ابی جعفر الجفری لا یوجد فیه علی ابن زید ابن جدعان او یوجد ولا کلام فیه و مثله الحدیث. این دیدید که این من نخوندم این راه عبارت ببینید اشتباه نشه یروی هذا الحدیث عن علی ابن زید کما عند الحدیث الفلان حیث رواه به اسنادی عن الحسن ابن ابی جعفر حدثنا علی ابن زید عن سعید ابن المسیب عن ابی ذر. سند رو نگاه کنید، حسن ابن ابی جعفر یک، علی ابن زید دو، سعید ابن مسیب سه، عن ابی ذر، این سه تا. حالا آقای میلانی چی میگه؟ میگوید فیظهر ان الطریق التي في الحسن لا یوجد فیه، ببخشید این سند چیزم نگاه کنید، سند طبرانی را رواه البزار و طبرانی فی الثلاثه و فی اسناد البزار الحسن ابن ابی جعفر و فی اسناد طبرانی عبدالله ابن داهر. حالا آقای میلانی اینجوری میگه، میگه که طریقی که حسن ابن همین ابی جعفر جعفری هستش یا اصلا علی ابن زید ابن جدعان نیست، مثل این دوتای اخیری، یعنی این طبرانی و بزار این توش نیست، عبدالله ابن داهر هست، یا اصلا نیست یا اگر هم هست کلامی درش نیست، یعنی نقدی نکرده. چرا؟ چون علی ابن زید رو نقد نکرده که، اون حسن ابن جعفر رو نقد کرده، هیثمی او رو نقد نکرده، پس یا اصلا در طریقش نیومده یا او رو نقد نکرده. و مثل او حدیث الاخر فلان و ذکر الحافظ الهیثمی الحدیث بسند آخر لیس فی واحد من الرجلین المذکورین، نه اون حسن ابن ابی جعفر توشه نه علی ابن زید درشه، هیچ کدوم نیستن. ها و عن عبدالله ابن زبیر ان النبی قال فیه البته لحیعه، آیه رضایی دیگه تصحیح بفرمایید، درست خوندم؟ لحیعه هست ها، لحیعه فی و ابن لحیعه و هو لین، این باز لین البته اینو قدحیه. اینم یک نکته، البته بعد آقای میلانی طولانی میشه دیگه، وقتم گذشت، حالا اینا اگه مطالعه کنید خوبه. میگه ما هم میتونیم به حسن ابن ابی جعفر استناد بکنیم، هم به علی ابن زید، یعنی که هنه این قطعهایی که وارد کردن قابل دفاع، قابل رد و قابل استناده. مفصله دیگه، مقدار وقتم گذشت، خواهش میکنیم دوستان یه مطالعه باز بفرمایید، اونایی که دارید لااقل مراجعه کنید، اون دوستانی هم که ندارن یه چند صفحه‌ای از این بحث من بعد میگم خدمت رو کجاهاش اهم است که بگیرید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.